با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز شنبه 29 نوامبر 2008 و 9 آذر ماه 1387. مطابق معمول ابتدا برنامه رو با اخبار شروع می کنم و بعد می خوام وارد یه بحث بشم راجع به اقتصاد امریکا و اینی که چه اثراتی روی جهان خواهد داشت و داره، هم روی مردم امریکا و به تبع اون روی مردم جهان. من قول داده بودم که راجع به اقتصاد ایران، یعنی تاریخ در حقیقت تاریخچه واقعا یا تاریخ مختصری از اقتصاد ایران همراه با تاریخش از زمان صفویه تا به امروز روز و اوضاع و احوال که چه بر سر ما رفته، هر شود که برای عزیزان توضیحاتی بدم، ولی با اتفاقاتی که داره میفته در ابتدا باید دید که در امریکا چه میگذره. آنچه که در امریکا میگذره، آنچه که در عزم میخوام در ایران میگذره، آنچه که در عراق میگذره، آنچه که در هند، در پاکستان، در افغانستان، در سومالی و در واقع در سراسر جهان میگذره، در دل این سیستمه. تا زمانی که ما این رو متوجه نشیم نمیتونیم اوضاع جهان رو تفسیر علمی و درستی ازش داشته باشیم. در دل این سیستمه همه اینها. حالا خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که سرمایه داری جهان، سرمایه داری از ابتداش جهانی بوده، در حقیقت از زمانی که از اواخر قرن 15 که کریستوف کولومب پا در دنیای نو میذاره و بعد کاپتن کوک و عرش واسکو دو گاما میرن و جاهای دیگه دنیا رو کشف میکنن از طریق دریا، از اون زمان نظام سرمایه نه سرمایه داری تفاوت بسیار پر اهمیت و حیاتیه. نظام سرمایه یک نظام جهانی بوده، تمام این کشورها در دلش هستن و سرنوشتشون به این نظام گره خورده بوده. نکته بسیار پر اهمیته. برای اینکه تئوریسین های اینها خاک به چشم ما نپاشن، باید این مسئله رو ما درک بکنیم که نظام سرمایه و نه سرمایه داری، اگر شد تفاوت این دوتا رو عرض خواهم کرد، از قرن 16 هم لاقل یک نظام جهانی بوده، تازه نیست. حالا جهانی شدن جدیدش رو امروز راجبش صحبت خواهم کرد. یعنی در حقیقت به جای اینکه فعلا راجب ایران صحبت بکنم، در واقع با این حوادثی که در هند اتفاق افتاده، من دوباره سری زدم به کتابی که قبلا به عزیزان معرفی کردم، یا جزوه در حقیقت می شود گفت، جزوه و نه کتاب، چه خواهد شد، که من به عزیزان این رو نشون دادم که من 14 سال پیش نوشتم، دوباره بهش مراجعه کردم من دیشب و دیدم که با حوادثی که در پاکستان، در هند، در عراق، در افغانستان، در سومالی و در بسیاری از جا، در مصر، در اردن و به ویژه مسائل هند، متوجه شدم که باید من به آنچه که فرزن 14 سال پیش به نظرم رسیده و نوشتم، که در اساس از کتابها و از روزنامه های از روزنامه نیویورک تایمز بیشترش و کتابیست که جان کامنا و عرصبت که یکی از متفکرین امریکایی نوشته، برای عزیزان بخشهای وسیع از این جزوه رو که راجع به اوضاع بیج هند من نوشتم توضیح بدم، تا ما بریم به ریشه های آنچه که امروز روز در بمبئی یا مومبای حالا اسمشو گذاشتن اتفاق داره میفته و بعد پیامدهای این چیه و اینا چه نقشه هایی از این بسا از این حملات باید اسمش گذاشت. این واقعا یک حمله تروریستیه، با باید به اصطلاح دید که به اصطلاح پیامدهای این چیه و نظام هم دولت هند و هم دولت امریکا از این قضیه و دولت اسرائیل که دست بسیار بسیار مؤثری در هند داره و نفوذ بسیار گسترده‌ای عرض خواهم کرد در هند داره، دولت اسرائیل از این قضیه چه استفاده هایی میخوان بکنن و خواهند کرد. ولی به هر حال بنابراین لازمه که ما به ریشه های قضیه بریم. تا زمانی که به ریشه قضیه نریم نمیدونیم که چی اتفاق داره میفته. بنابراین من با اخبار شروع میکنم. در هند چه میگذرد؟ در پاکستان چه میگذرد؟ در عراق چه میگذرد؟ در سومالی چه میگذرد؟ در نوار غزه و خاک فلسطین چه میگذرد؟ در کنگو، من قرار بود که هفته گذشته راجع به کنگو صحبت کنم، از دو هفته پیش فرصت نکردم، امروز اگر شد از قول نیویورک تایمز برای عزیزان و عکس هایی که از نیویورک تایمز گرفتم برای عزیزان توضیح خواهم داد که دنیایی که ما درش زندگی می کنیم امروز گوشه های از این رو، چیزایی که من 14 سال پیش نوشتم و مقایسهش می کنیم با امروز و تغییراتی که از 14 سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، اینا رو برای عزیزان خواهم گفت. عزیزان میدونن که از چهارشنبه شب گذشته گروهی که ما نمیدونیم کیا بودند و هستند با قایق‌هایی در ساحل شهر بمبئی پیاده میشن و به مراکز هم کسب و کار یعنی بیزنس، بزرگترین مرکز برای این که مرکز در حقیقت هم تفریحات و فیلمسازی در هند، عزیزان میدونن در حقیقت مثل نیویورک هند بمبئی با 16 میلیون جمعیت از نیویورک بسیار بزرگتره. حالا خواهم گفت که فقر و ثروت رو اگه آدم میخواد شکاف طبقاتی رو ببینه، این روزها عزیزان هتل تاج محل و سایر هتل‌های 5 ستاره و 6 ستاره رو عزیزان دیدن که چه کسایی اونجا رفت آمد میکنن و بعد حلبی آبادها و میلیون‌ها انسان رو که تو خیابون‌ها به دنیا میان زندگی میکنند و میرند، عزیزان شاید دیده باشن. البته بیشتر دوربین‌ها این روزها روی هتل های مجلل در حقیقت متمرکز بود و اون انسان هایی رو که تو خیابون ها به دنیا میاند و میمیرن طبیعتا نشون نمیدن، ولی امروز راجع به اونا صحبت میکنیم یه مقدار. اونها که حمله کردن و طبیعتا اینطور که اخبار نشون میده اینا جوون هایی بودن که کاملا آگاه، جوون زیر 30 ساله و مسلح به مسلسل های اوتوماتیک و بمب خونپاره و امثاله هم و به این هتل ها و مراکز در حقیقت بسیار پر اهمیت هم توریستی و هم کسب و کار یعنی بازرگانی و تجاری در اینجا حمله کردن و عزیزان میدونن که هدف اصلیشون در حقیقت، خودشون هم گفتن که اتباع امریکا، انگلیس و البته تا حدی هم اسرائیل بودن که هدف اینها بودن و البته تا الان خبرهایی که میرسه نزدیک به 200 نفر کشته شدن و نزدیک به 1000 نفر زخمی شدن و هنوز کسی نمیدونه که اینا کی بودن، چی بودن، از کجا اومدن، داستانشون چیه و چطور این نقشه ها رو به این دقت میدونستن و دقیقا میدونستن به کجا باید حمله بکنن و چجوری باید حمله بکنن و کجاها باید برن. در نتیجه الان نمیشه زیاد، البته دولت امریکا یه استفاده از این قضیه میکنه که تمام روزنامه‌هاش از نیویورک تایمز گرفته تا واشنگتن پست تا اسوسییتد پرس تا یونایتد پرس تا رویتر همشون که این القاعده است. دولت هند هم دولت پاکستان رو داره چیز میکنه و در نتیجه بین این دو کشور داره تشنج به وجود میاد، یعنی دولت هند، دولت ارتجاعی هند واقعا از این مسئله میخواد استفاده بکنه و بندازه به گردن یک کشور خارجی که در حقیقت بی‌عرضگی و عدم آمادگی خودش رو برای یک چنین اتفاقاتی و بعد چهره پلید در حقیقت شکاف طبقاتی که در این کشور وجود داره میخواد پنهان بکنه و بندازتش. معمولا اینجوری هم دولت‌های ارتجاعی همیشه کشورهای دیگر رو به اصطلاح عامل و یا عامر به اصطلاح ناآرامی‌ها و ناراحتی‌ها در کشور خودشون میدونن، همینطور که امریکا به گردن به اصطلاح تروریست‌های خارجی میندازه تمام به اصطلاح ناآرامی‌ها و ناراحتی‌هایی و به اصطلاح بدبختی‌هایی که در کشور خود امریکا و عامل و عامرش خودشون هستن میخواد بندازه. ولی به هر حال ما باید این اخبار و اینها رو دنبال بکنیم و ببینیم حالا در هند چه کسانی از این مسئله استفاده میکنن. طبیعتا هندوهای دست راستی که دارن به اصطلاح به اینایی که به اصطلاح حزب کنگره هستن و به قدرت رسیدن میخوان بگن که شما عرضشو نداشتید، نتونستید علیه تروریستا عمل بکنید و بنابراین ما باید دوباره قدرت رو بگیریم و عزیزان به یادشون بیاد که موقعی که در حقیقت بی جی پی در حقیقت اون به اصطلاح حزب دستراسی هند، هندوهای دستراسی و بنیادگرایان هندی در سر کار بودن چه جنایاتی کردن و چه در حقیقت هند رو چطور زیر سیطره امریکا و اسرائیل بردن با تمام قوا به ویژه اسرائیل. عزیزان شاید ندونن که اسرائیل در هند چه نفوذی داره و چطور بسیاری از پلاژها و محلات و تفریحگاه های کنار دریای هند که بسیار زیبا هستن در خدمت ارتش اسرائیل در اونجا و سربازاشون بعد از آدم کشی ها و سرکوب ها و ضرب و جرحی که از ملت فلسطین می کنن و در حال دیوانگی و حالت روانی هستن میان و جاهای تفریحی دولت هند براشون ترتیب داره در کنارهای دریا، در اون کنارهای زیبای در حقیقت اونجا تفریح می کنن و لااقل یک ماه مثلا تعطیلی میگیرن برای اینکه دوباره سر حال بیان و برن ملت فلسطین رو سرکوب بکنن. یعنی اسرائیل در اونجا نفوذ عظیمی داره و البته هند هم بزرگترین خریدار اسلحه از اسرائیله. یعنی روابط گسترده بین این دو کشور وجود داره و یکی از انگیزه ها همینه. عزیزان حالا بعد از اینکه من این داستان این که چه بر سر جهان سوم رفته بخش‌های وسیعی از این نوشته خودم رو خواهم خوند، بعد اون وقت ما می‌فهمیم که تروریسم و یا اینهایی که به حساب بمب‌های انتحاری به خودشون می‌بندن چرا؟ دلیلش چیه که کسی می‌خواد خودش رو نابود بکنه ولی یک ضربه‌ای به دشمن هم بزنه؟ امیدوارم من فرصت بشه از دوست ارجمند و همکار ارجمندم دکتر جمشید مروستی که ایشون روان پزشک هستن و الان در ایالت کانتیکت چند ماه پیش برای من کتابی فرستادن زیر عنوان Psychopolitical Aspects of Suicide, Suicide Warriors, Terrorism and Martyrdom. کتاب درجه یکیه و من یکی از مصاحبه های ایشون رو با یکی از دانش به اصطلاح در حقیقت متفکرین امریکایی دیدم که مصاحبه بسیار جالبیه. کتاب راجع به اینه که دلائل روانی سیاسی اینهایی که بمب انتحاری به خودشون می‌بندن، تروریست میشن و تن به شهادت میدن، دلائل روانی و سیاسی این قضیه چیه؟ کتاب دکتر مروستی راجع به این کتاب نوشته، کتاب مفصل 500 صفحه‌ای که هم خودش و چند نفر از همکاران در حقیقت پزشکیش که یه زمانی دکتر مروستی در دانشگاه جندی شاپور بودن و از اونجا ما آشنایی با هم داریم و ایشون کتاب عظیمی نوشته. امیدوارم که من بتونم ایشون رو بیارم و باشون این مصاحبه بکنم که اینایی که دست به چنین کارایی میزنن و یا بمب انتحاری در حقیقت به خودشون میبندن و میرن هم خودشون رو و هم چند نفر رو از بین میبرن، دلایلش چیه؟ ریشه های این قضیه چیه؟ و این واقعا یه تحقیق عظیمه که شده راجع به این قضیه. امیدوارم همینطور که عرض کردم، به هر حال در هند وضعیت اینجوریه، دشمن به جای اینکه به ریشه های این قضیه بره استفاده میکنه برای سرکوب بیشتر، برای تروریسم دولتی بیشتر. در حقیقت تروریست های واقعی این دولت ها هستن که در حقیقت دولت امریکا میره در فاصله چند کیلومتری از آسمون با فشار یک دگمه انسان ها رو نابود میکنه، بمب های 1000 کیلویی و 2000 کیلویی چند تونی روی مردم میریزه و خونه و زندگی مردم رو نابود میکنه و اسم این رو تروریسم نمیذارم. و یا اسرائیل میره در حدود 1,200,000 بمب خوشه‌ای فقط در جنوب لبنان میذاره و نیمی از لبنان رو با خاک یکسان میکنه، این تروریسم خونده نمیشه. و یا میلیون ها انسان رو در ویتنام اینا به قتل میرسونن و یک کشور رو جنگل هاش رو به نابودی میکشن، این اسمش رو نمیذارن تروریسم. ولی یک کسی که در برابر اینها و در عکس العمل به این قضایا خودش رو، جان خودش رو در حقیقت از نظر اینها نوعی شهادته میدنده، این رو اسمش میذارن تروریسم. دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم اینه. امیدوارم که این عزیز بیاد و به اصطلاح بتونیم و ریشه های به اصطلاح برای اینکه سالهای سال ایشون به اصطلاح سایکو انالیست و به اصطلاح در حقیقت روان پزشکی به اصطلاح هم درس دادن عرشبت که و هم معالجه کردن بیماران. بنابراین ما باید دنبالی عواقب در حقیقت هم اسرائیل هم امریکا و هم دولت هند از این قضیه استفاده خواهند کرد و ممکنه امریکا برای اولین بار پایگاه نظامی در هند بخواد به یا اسرائیل و در نتیجه هند هم شاید الان دست راستی هاش برای اینکه انتخابات هند هم داره نزدیک میشه و شاید دست راستی ها در این زمینه ببرن و دوباره هند رو بدن به دست بنیادگرایان هندو. دست راستی های فاشیست تا مغز استخوان اینا فاشیستن. در پاکستان بمباران ها ادامه داره و در حقیقت الان مشخصه که دولت آقای زرداری کاملا به اصطلاح یک قرارداد پنهانی با دولت امریکا و آقای رابرت گیتس که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد با آقای رابرت گیتس داره، برای اینکه این هواپیماهای بی سرنشین و یا حتی با سرنشین دارن و دهات و مثلا مناطق مسکونی غرب و شمال در حقیقت پاکستان رو به اصطلاح بمبارون بکنن و کشتار بکنن و باز هم به عروسی ها و هم به مراسم عزا حمله بکنن و مردم رو، زن و بچه مردم رو کشتار بکنن. ادامه داره. پاکستان عزیزان، اینهایی که دسترسی دارن به رادیوی KPFA دوشنبه گذشته و یا سه شنبه گذشته دقیقا یادم نیست، سخنرانی از طارق علی در حقیقت اونجا گذشته شد در برنامه زیر عنوان Against the Grain. اونهایی که در کالیفرنیا به ویژه هستن ولی الان در سراسر دنیا از طریق اینترنت میشه گرفتش. طارق علی دقیقاً باز میکنه که متفکر بزرگ پاکستانی که الان ساکن انگلیس هستش و چندین کتاب راجع به این قضایا نوشته، راجع به افغانستان، راجع به پاکستان، راجع به اوضاع منطقه خاورمیانه، کمتر کسیه که دید روشنی به این روشنی راجع به اوضاع منطقه داشته باشه. اوضاع پاکستان و افغانستان رو به روشنی باز میکنه که چطور اینها در صدد در حقیقت تکه پاره کردن پاکستان هستن. یعنی در حقیقت دولت پاکستان رو از یک طرف زیر فشار امریکا قرار دادن، فعلا زیر دو سنگ آسیاست. البته خود این زرداری ما میدونیم که دست نشانده ی امریکاست. تمام این اتفاقات افتاد برای اینکه یک دست نشانده، برای اینکه دیگه جنرال مشرف قابل دوام نبود، به صورت در حقیقت تاریخ مصرفش تمام شده بود، مجبور شدن که برش دارن. حالا این وطن فروش تازه رو که آوردن، ولی زیر دو فشاره. از یک طرف مجبوره از امریکا تبعیت بکنه و علیه این مناطق و به اصطلاح علیه به اصطلاح جنگنده ها و یا کسایی که میخوان برای استقلال کشورشون میجنگن مبارزه بکنه، که در حقیقت خیلی هاشون اسلامی های مرتجع هم هستن، ولی در درجه اول البته با طبقه متوسط و نیروهای سکولار هم اونها رو فعلا مجبور به عقب نشینی کرده با بستن به اصطلاح بخش وسیعی از دستگاه های ارتباط جنگی و سرکوبشون. ما میدونیم که به اصطلاح افتخار چوبری رو نذاشت بالاخره بیاد و دیوان در به اصطلاح در رأس دیوان عالی شد، که این یکی از در حقیقت اومدن و برگشتن افتخار چوبری یکی از خواستهای درجه اول و سطح در حقیقت اولین و بزرگترین درخواستشون بود که بیاد و در رأس قوه قضاییه پاکستان قرار بگیره. اونها رو سرکوب کرد، ولی الان به جان در حقیقت نیروهای اسلامی افتاده و به قول خودشون القاعده از یک طرف که دشمنی اونا رو علیه خودش برمی انگیزه، از طرف دیگه امریکا مرتب حمله میکنه و تجاوز میکنه به خاک پاکستان و اینها رو بیشتر برمی انگیزه و در نتیجه امکان داره که به طور کلی به اصطلاح تبدیل به قول خودشون به یک failed state بشه، یعنی کشوری که به حساب قابل کنترل نیست و تکه پارش بکنن، یعنی به حساب بخش های مختلفه پاکستان رو. و در حقیقت نقشه ای پیدا کردن در پنتاگون که در حقیقت افغانستان قراره یه بخشش رو بگیره، ایران قراره یه بخش از به اصطلاح چیز رو بگیره و هند یه بخش دیگه شو و پاکستان تبدیل به یک کشور خیلی کوچولو بشه. به هر حال برای اینکه اینها نقشه‌شون اینه که تمام این کشورها رو تکه پاره بکنن، ایران رو تکه پاره بکنن، عراق رو تکه پاره بکنن، پاکستان رو تکه پاره بکنن و تمام این کشورها رو، همینطور که از زمانی که در حقیقت شبه قاره هند رو انگلیس گرفت چطور اول تکه پارش کرد، ولی حالا میخوان تکه پاره های بیشتری بکنن برای اینکه بتونن مسلط بشن بر این کشورها. اونایی که میگن غرب موقعی که میاد و یا امریکا میاد باعث توسعه میشه، این وطن فروش های اجنبی پرست باید بدونن که امریکا چرا به عراق رفت. حالا راجع به عراق صحبت میکنیم، مقاله مفصلی از چندین نفر از پروف به اصطلاح متفکرین هم عراقی و هم کشورهای دیگه که چطور امریکا موقعی که وارد عراق شد به طور سیستماتیک کتابخونه ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی، موزه های این کشور رو و مراکز تحقیقیش رو نابود کرد به طور حساب شده و دقیق، و چطور دانشمنداشو، مهندسینشو، متفکرینشو، نویسندگانشو، هنرمنداشو، معلمینشو تک تک یا کشتن، به قتل رسوندن و یا مجبور به فرارشون کردن از عراق. این ضد بشرهای وطن فروشی که گاهی خواهد برای من ایمیل میفرستن این سباکی‌ها که آره به کوری چشم دشمنان قرارداد امضا شد و حالا توسعه عراق شروع شده است. امریکا وارد عراق شد، یک کشور مدرن رو تبدیل به یک کشور قرون وسطایی کرد و یک قانون اساسی سکولار رو از بین برد و عراق رو تبدیل به جمهوری اسلامی عراق کرد، مثل ایران و مثل افغانستان. اینا خواهان برگشتن این کشورها به قرون وسطان و نه خواهان توسعه و رشد و پیشرفت این کشورها. توسعه و پیشرفت و ترقی این کشورها مغایرت 100% با سرمایه‌داری جهانی به ویژه سرمایه‌داری امریکا داره. اگر بخوان اینها بر منابع نفت خام، بر منابع تمام انرژی و سایر مواد خام و کار ارزان این کشورها مسلط بشن برای اینکه سیستم خودشون رو نجات بدن، این کشورها نمیتونن پیشرفت داشته باشن. باید در حال بدبختی، حالا راجع به کنگو من صحبت خواهم کرد که چرا کنگو رو به این روز سیاه نشونده. بنابراین به کوری چشم ماها قرارداد امنیتی بین عراق و امریکا امضا شد. همینطور که بنده پیشبینی کردم هفته قبل یا دو هفته قبل که نه تنها دولت عراق این رو امضا خواهد کرد و آقای نوری مالکی وطن فروش و خائن از سال 2007 در کاخ سفید در حقیقت برای امضای این قرارداد با جورج بوش به توافق رسیده بود و تمام این یک سال خورده ای رو گذروند برای اینکه مردم عراق رو فریب بده، برای اینکه فراهم بکنه وسائل و تمهیدات رو برای اینکه بتونه از مجلس هم بگذروندش و بالاخره گذروندنش از طریق تطمیع، فشار. تطمیع در درجه اول چندین میلیون دلار امریکا برای خریدن بعضی از این نمایندگان مجلس خرج کرده و اونهایی که تسلیم شدن نشدن چطور منظریشون کرد و یا از ترس وادارشون کرد که در انتخابات اصلا شرکت نکنن، نزدیک به 80 نفرشون، اون خودش داستان مفصلیه. ولی بالاخره در حدود 198 نفر عجیبی که الان 198 نفر شرکت از 275 نفر و 149 نفرشون به این رأی دادن و در نتیجه با رأی کمی بیش از 50% تصویب شد. در حالی که این قرار بود که با 2/3 آرا تصویب بشه و در این حال ببینیم چه تطمیع ها و چه فریبکاری هایی کردن تا تونستن این رو به تصویب برسونن. به سوریه حمله میکنن، یعنی تجاوز میکنن و بعدش دولت عراق از این مسئله استفاده میکنه که باید یه ماده اضافه بکنید که خاک عراق نباید وسیله ای بشه برای تجاوز به کشورهای دیگه. و دولت ایران چه رقص و پایکوبی کرد که آره ببین دولت نوری مالکی چه آدم وطن پرستیه که اینو تونست به امریکایی‌ها تحمیل بکنه و یا اونو تحمیل بکنه و یا این دیگری رو تحمیل بکنه. و خلاصه اینقدر گفتن نوری مالکی تحمیل کرده به امریکایی‌ها، روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و امثالهم نوشتن که گفتن واو نوری مالکی ببین چه آدم وطن دوستیه که این همه مواد رو تونست به امریکا تحمیل بکنه. متن این قرارداد چیه؟ متن این قرارداد نه به چشم ما که هیچی یا ملت عراق نرسیده، متن انگلیسیش به کنگره امریکا هم داده نشده. متن قرارداد اونه که تو روزنامه‌های عراق اومده یا روزنامه‌های دیگه اومده یا ترجمه شده. پدروز میخوندم متن انگلیسیش یک متن، متن این قرارداد یک متن مخفیه که حتی به کنگره امریکا داده نشده. عزیزان، امریکا مطابق این قرارداد 3 سال دیگه از عراق بیرون خواهد رفت. دیشب من از مفسر بسیار، من فکر میکردم ترقی خواهد، جاناتن ستیل مال گاردین، که آره ببین چه پیروزی برای نوری مالکی بوده که این همه مواد رو تونسته و امریکا به این مواد نگاه کنید که امریکا بعد از 3 سال از اونجا بیرون خواهد رفت. ولی مقالش رو اگر عزیزان بخونن میبینی که چه تناقض‌گویی میکنه و چه اما و اگرهایی در تک تک این مواد هست که در حقیقت کاپیتولاسیون رو به ملت عراق تحمیل کردن و بعد از 3 سال دوباره حق داره امریکا وارد مذاکره بشه و این چیز رو تغییرش بده. همینطور که هفته گذشته عرض کردم مایکل مولن گفت که 3 سال مدت زیادیه و دوباره ما میتونیم وارد مذاکره بشیم با دولت عراق و دوباره این رو تجدیدش بکنیم. یعنی بعد از 3 سال از اول گفتن که پایگاه‌های ما در عراق مثل کره جنوبیه و در نتیجه به مدت الان چند سال تمام، دیشب من میخوندم که در تمام امریکا قراردادهای همین سوفا، یعنی status of forces agreement، یعنی به اصطلاح کاپیتولاسیون در اساس با 80 کشور داره و در تمام این کشورها پایگاه داره و تمام اینها مطابق قرارداد موقتن، ولی 60 ساله، 50 ساله، 40 ساله، 30 ساله اونجا و طبق قرارداد موقت هم هستن و الان امریکا هم میگه که پایگاه‌های من موقت هم. موقت یعنی چه؟ یعنی مثل کره جنوبی. این همه پایگاه رو نزدیک به 50 تا پایگاه کمیتون که عرض کردم هر کدومشون نزدیک به یه شهرک بزرگه. مکدونالد حاضره به حساب از اونجا برچینه و بیاد بیرون، یا برگر کینگ و یا فاحشه خونه هایی که دارن که به حساب دلال های میلیاردر و میلیونر دارن و یا سینما ها و چیزهایی که تو این شهرک ها درست کردن و یا سفارتخانه 800 میلیون دلاریشون رو از اونجا جمع کنن و برن از اونجا بیرون وطن فروشن، اونهایی که به این رأی دادن یا فریب خوردند و یا وطن فروشن. امریکا در این قضیه پیروز خواهد شد؟ اون وطن فروش های اجنبی پرستی که در تلویزیون پارس یکی از همین این لاس وگاسیشون داشتون گفت آره امریکا که مسئله عراق که حل کرد، حالا نوبت به ایران رسیده و به پاکستان و افغانستان که تکلیف اونها را معین بکنه و مسئله اونها را هم حل بکنه. آقای لاس وگاسی، مسئله عراق حل شده؟ فراموش نکنیم که انگلیس موقعی که 1920 اومد و عراق رو تصرف کرد 1922 قرارداد امضا کرد. ملت عراق اون قرارداد رو قبول کردن و گذاشتن انگلیسی ها اونجا بمونن. منتها تا 1958 طول کشید، 30 سال، 40 سال، 20 سال، 10 سال، هرچی. ملت عراق نخواهند گذاشت اجنبی لگدکوب بکنه کشورشون رو و بر منابع ثروتشون تسلط پیدا بکنه و کشورشون رو یه نیمه مستعمره یا مستعمره تبدیل بکنه. سرنوشت نوری مالکی و نوکرای وطن فروششون مثل عبدالعزیز حکیم و امثال هم، سرنوشت ملک فیصل و نوری سعید خواهد بود. ملت عراق زیر بار استعمار نخواهند رفت، همینطور که ملت افغانستان نخواهند رفت، همینطور که ملت پاکستان نخواهند رفت، همینطور که ملت ایران نخواهند رفت. دوران استعمار به سر رسیده و اینها اون زمان میتونستن بیان و در این کشورها کودتا بکنن، همینطور که کودتا توسط صدام حسین علیه عبدالکریم قاسم کردن 1963. ولی بعد از اینکه صدام حسین شروع کرد به لنگ و لغت انداختن و در برابرشون ایستادن از سال 1972 که نفت رو ملی کرد و شروع کرد به آباد کردن کشور و یک قانون اساسی سکولار آورد و شروع کرد به ساختن زیرساخت جامعه، هرچند که عراق و کشور عراق رو داشت تبدیل به کشور مدرن میکرد و تنها کشوری بود که واقعا به مردم فلسطین کمک میکرد، دیگه امپریالیسم و دولت اسرائیل و امریکا نمیتونستن تحملش بکنن. و اینجاست که میتونیم بفهمیم که خمینی چه خدمت عظیمی، خدمت عظیمی به امریکا و اسرائیل کرد برای اینکه به اصطلاح دولت عراق رو اینجوری زیر پاش رو بسه ضربه بزنه، جنگ 8 ساله‌ای رو به وجود بیاره که بالاخره نتیجهش این شد که امریکا اومد و گرفتش. ولی سرنوشت همه اینا رقم خواهد خورد و سرنوشت عبدالعزیز حکیم یعنی دست نشانده ایران و نوری مالکی نوکر ایران، نوکر مشترک ایران و امریکا، اینا سرنوشتشون مثل نوری سعید خواهد بود. در سومالی خبری ازش نیست، ولی به هر حال امریکا اونجا چه جنایاتی کرده و داره میکنه و مردم اونجا هم در برابر این، در نوار غزه عزیزان خبرش نه در نیویورک تایمز میتونید پیدا بکنید، نه در واشنگتن پست و نه در رویتر و یا اسوسییتد پرس. 1.5 میلیون انسان رو، مواد غذایی، آب خوردن، برق، گاز، همه چیز رو به روی این ملت بستن. 1.5 میلیون انسان رو این جنایتکارهای ضد بشر، و صداش در نمیاد. و مردم نوار غزه رو به طور جمعی، نه حماس رو و نه رهبران حماس رو، یک میلیون و نیم انسان رو همینطور که در کرانه غربی دارن مشغول کشتار و گسترش مناطق مسکونیشون و اشغال هرچه بیشتر خاک فلسطین هستن، این جنایتکارای ضد بشر، صداش در نمیاد که در نوار غزه چی داره میگذره و این ملت مقاومت میکنن به این ضد بشرها رو از پا در خواهند آورد. بالاخره نمیتونن ملت فلسطین رو از پا در بیارن. هیچ کشوری در حقیقت، نه ملت فلسطین اشغال کشورشون رو تحمل خواهند کرد، نه عراق، نه افغانستان، نه پاکستان. سرنوشت اینها رو خواهیم دید که چه ارزشی که در کنگو چه میگذره. راسخ عزیز، اون چیزا رو من راجب کنگو راسخ، لطفاً این عکسای مال کنگو رو راسخ جان هستی؟ مرسی. شماره یک و دو رو یکی به حساب نشون داری. هر شبت که اینا دو تا منظره هست از کنگو که میخواستم به عزیزان نشون میدم و اینا بر پایه هر شبت که شماره یک رو میتونید اون یکی رو هم نشون بدید، بر پایه اینا مقاله مفصلیه که در نیویورک تایمز اومده چند روز پیش. مرسی راسف جان. که در کنگو چی میگذره و کشتارهایی که در اونجا هست دلائلش چیه. عزیزان اینها رو دیدن که یک منطقه است که اینا در حقیقت معدن عصبت قلعه تن قلعه. من بخشهای وسیع از این مقاله نیویورک تایمز رو ترجمه کرده بودم که چی داره در اونجا میگذره و چطور یک به حساب تعدادی آدم کش موقعی که متوجه میشن در دل کوههایی در یک منطقه از کنگو در حقیقت قلع هست، چطور میان و اونجا رو تصرف میکنن به تحریک دولت رواندا که در حقیقت دست نشانده امریکا و انگلیس و کشورهای اروپاییه. و بعد هزاران انسان جوونه که شما در عکس دیدید چطور میرن توی تونل هایی که صدها متر میره توی دل کوه و هر لحظه در معرض خطرن و با وسایل عصر آهن، به قول مجله روزنامه نیویورک تایمز میشو عصر آهن. دیدید عزیزان که چه وسیله دست این جوان قدرتمند بود، بسا سنگ ها رو میکنن و بعد میارن بیرون با چه شرایطی. گاهی اوقات 36 تا 48 ساعت تو این دالان های تاریک وحشتناک باید سنگ کوه بکنن که هر لحظه ممکنه اینا ریزش بکنه و همونجا مدفونشون بکنه. و بعد اینا رو میارن در اونجایی که عکسشو بازم عزیزان دیدن، اونجا جمع میشه و اینا رو تو گونی های 30 پوندی میذارن و پشت گردشون این سنگ ها رو باید حمل بکنن از اونجا تا اولین جاده ای که ماشین روه و بعد ماشین ها میان و اینا رو تحویل میگیرن و میبرن. دو تا سه روز از تو گل و لای و جنگل و هزار چیز باید بگذارن و این بار سنگین بر پشتشون در اینکه این سنگ آهن هایی رو که چیز کردن بفروشن، در حالی که شهر بغل دستی فقط دو تا رستوران نابود داره و بقیهش فاحشه خونه است. حالا در این فاحشه خونه ها چی میگذره؟ برای اینکه این جوان ها روزها و ماهها باید از خانواده به دور باشن و در اونجا سنگ بکنن، مشروباتی که به اینا میفروشن و فواحشی که در اونجا هستن بیشتر پولشون هم خرج اونا میشه، حالا چه بیماری هایی میگیرن و غیره. امتیاز این معادن قلع در وسط دو شرکت استرالیایی انگلیسی و اینا میگن که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که بیاییم و ما خواهان خوشبختی ملت کنگو هستیم و اگر به ما اجازه بدن که بیاییم اونجا رو این با وسایل مدرن میتونیم اونجا رو آبادش بکنیم، ولی دولت کنگو ما رو نمیذاره. در حالی که اینطور نیست. تمام این چیزها رو که میارن اینا با در حقیقت کار بردگی اینا رو میفروشن، همین شرکت ها ازشون میخرن. میارن در لپتاپ ها مصرف اولیه و اصلیش، یکی برای ساختن در حقیقت وسایل جنگی و هواپیما هستش، همینطور که عرض کردم یکی کوبالت و یکی قلعه، که هم برای لپتاپ ها که بنده و شما مصرف میکنین هست، و سلفون ها، و بعدش هم به اصطلاح هواپیماهای جنگی. آنچه که داره میگذره اینه در دنیایی که ما زندگی میکنیم، و بهای این رو باید مردم کنگو بپردازن که میلیون ها انسانشون بی خانمان و از دست این نیروهای جنگی در حقیقت دارن فرار میکنن، و کشورهای اروپایی بگیشه بلژیک و استرالیا و انگلیس، تا حدی هم امریکا، تا حد زیادی البته امریکا ناظر و شاهد بر این قضیه هستن و از این مسئله سودهای عظیمی نصیبشون میشه. اینه دنیایی که ما توش زندگی میکنیم. با این مقدمات وارد یه بحث میخوام بشم که در این دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم و چنین وضعیتیست، مقدمات این چه بوده و در عرض فرضاً بگیم بعد از فروپاشی شوروی، در این که در حقیقت این جزوه ای رو که من نوشتم 1994 زمانیه که شوروی از هم تازه فرو پاشیده، در غرب رقص و پایکوبی انتهایی نمیشناسه، پایان تاریخ اعلام شده و سیاست های نئولیبرال، نئولیبرال مکتب شیکاگو در اوج خودشه، نیروهای چپ گروه گروه دارن میبرن زیر فشار فروپاشی شوروی و هجوم عظیم ایدئولوژیک نئولیبرال ها و کنسرواتیو ها، و همونطور که عرض کردم اینها رقص و پایکوبی دارن میکنن، و به همین دلایل شوروی سابق که تکه پاره شده و داره غارت میشه، نه تنها غارت از معادن، از طلا گرفته تا نقره گرفته تا نفت گرفته تا گاز گرفته تا قلع گرفته تا آلومینیوم گرفته، که در سال به طور متوسط بعد از فروپاشی شوروی در حقیقت در سال به طور متوسط اون زمان 15 میلیارد دلار فقط از ثروت‌های این کشور به غارت رفته بود، و در زمان یلسین ما می‌دونیم که اولیگارشی، یعنی در حقیقت یک اقلیت 28 خانواده اومدن و تمام ثروت‌های کشور رو در حقیقت تو چنگ گرفتن، تو چنگ خودشون گرفتن، که خیلی هاشون اون موقع تو حزب کمونیست شوروی بودن، تمام اونهایی که مدیران چیز بودن بعدش خیز برداشتن و اومدن به اصطلاح ثروت‌های بسیار شوروی سابق رو تو چنگالشون گرفت، یعنی نتیجه زحمات 70-80 ساله ملت شوروی رو. و از طرف دیگه میلیون ها انسان دانشمند تحصیل کرده تاپ و درجه یک تکنیسیان و کارگرای آزموده شوروی و اروپای شرقی سیلی به طرف غرب روان شد و حاضر شدن با مینیمم ویج، یعنی مزد حداقل، دستمزد حداقل، خودشون رو در خدمت مثلا کورپوریشن های امریکایی قرار بدن. این ثروت عظیم و این در حقیقت ضربت ایدئولوژیی که در حقیقت یا ضربت سیاسی که به چپ خورده بود و اینها گفتند تاریخ تموم شده، تا به پایان تاریخ رسیدیم و در حقیقت سرمایه‌داری نوع لیبرال تا آخر زمان به حیاتش ادامه خواهد داد، و در نتیجه بورس سهام نیویورک، عزیزان باید به یاد بیارن که 1987 موقعی که ضربه خورد بورس سهام، در اون زمان 2500 واحد بود داو جونز اندستریال، یعنی اون ستون فقرات در حقیقت صنعتی و به اصطلاح مالی امریکا که در 30 شرکت عظیم هستش سهامش، داو جونز اندستریال بهش میگن، 2500 واحد بود. موقعی که به سال 2000 میرسیم به نزدیک 13000 واحد میرسیم، یعنی 4-5 برابر میشه، 6 برابر میشه، یعنی 600% ارزشش بالا میره در اثر همین به اصطلاح روحیه خوشبینی که من یه قصه تفسیر مفصلی از این قضیه کردم که به نظر من روحیه خوشبینی و اعلام پایان تاریخ در اوجگیری بورس سهام در دهه 90 چه نقشی داشت. و بعدش هم البته دات کام ها، یعنی به اصطلاح به زعم خودشون آقای دانیل بل در اومد، کتاب معروفش به اصطلاح در اومده بود The Coming of Post-Industrial Society، یعنی ظهور جامعه پساصنعتی و پست مدرنیست ها اومدن و پسا ساختارگره ها اومدن و پسا مارکسیست ها اومدن و تمام اینها در دهه 90 و بعد از فروپاشی شوروی اومدن و خلاصه اونج شادی اینها بود. میخوام اینو عرض بکنم که زمانی که من این جزوه رو نوشتم در حقیقت زمانی بود که حتی من با پال سویزی مصاحبه کردم و بهش گفتم با این شرایط دیگه چی میگی؟ بازم صحبت از سوسیالیسم میکنی؟ و چند بار اینو عرض کردم خدمت عزیزان که پال سویزی به من یه نگاهی کرد، گفت مایید یکمی صبر کن، یکمی صبر کن. و من صبر کردم تا سال 2000 موقعی که بورس سهام از هم فرو پاشید. ولی به هر حال همزمان با اون و در اون زمان من شروع کردم به نوشتن این قضیه، این به اصطلاح جزوه که بخشهایش رو برای عزیزان همینطور که عرض کردم میخوام بخونم. علتش اینه که فرضاً من میخواستم ببینم که خود من فرضاً اون زمان چی فکر میکردم راجع به اوضاع جهانی و اوضاع جهانی که در اون زمان توضیح داده میشه در چه وضعیتی بوده و الان به کجا رسیدیم. و بعد در پایان ساعت دوم در حقیقت میخوام که مقاله بسیار جالب و مفصلی رو، یعنی آخرین خبر راجع به اوضاع مالی امریکا و وال استریت رو برای عزیزان باز بکنم از قول نیویورک تایمز که بخشای وسیعش رو ترجمه کردم که ببینیم امروز روز در چه وضعیتی هستیم. یعنی در حقیقت لازمه که ما 14 سال پیش رو با امروز روز ببینیم و ببینیم به پایان تاریخ رسیدیم یا نه. The End of History. و بعدش آقای دانیل بل قبلش هم نوشته بود The End of Ideology، یعنی پایان ایدئولوژی. کتاب پایان ایدئولوژی رو 1958 اومد بیرون، سرتاپا ایدئولوژیکه، سرتاپا ایدئولوژیکه. و دانیل بل از چپهای تروتسکیست دهه 1930 بوده. عزیزان فکر نکنن که فقط ما چپ بریده مثل عباس میلانی ها و امثال هم داریم، نه، آدم های کله گنده مثل سیدنی هوک. سیدنی هوک اگر کتابای دهه 1930 و 40 این آدم رو که استاد فلسفه دانشگاه نیویورک بود عزیزان بخونن، که من خودم نقل قولهای وسیع ازش آوردم، بعدش یه ضد کمونیست سه آتشه شد. ارلین کریستول، پدر همین ویلیام کریستول که مجله ویکلی استاندارد رو در میاره و نار سمی به اسم نئوکنسرواتیو، پدر همین ویلیام کریستوله. اروین کریستول از تروتسیست های زمان دهه 1930 بوده و همین دانیل بل. بنابراین چپ بریده اینایی که میبرن به مردم پشت میکنن و به دشمنان مردم میپیوندن فقط خاص ایران نیست، اینا جوجن واقعا، اینا پینات نتینگ، اینا چیز عجیبی نیست. ولی تاریخ پیش میره. حالا خواهیم دید که آیا تاریخ به پایان رسیده. بنابراین من بخشهایی از این رو ساعت اول مسلمان نمیرسم، ولی در ساعت دوم این رو ادامه میدم و بعدش آخرین احساس چیزی رو که آقای هنری پاولسون اعلام کرد 800 میلیارد دلار دیگه به بانک ها داد، ببینیم سرنوشت این چی میشه و بالاخره چه خواهد شد. پایان تاریخ رسیدیم یا نه؟ تاریخ تازه شروع شده. جهانی شدن سرمایه پدیده تازه‌ای نیست. همینطور که عرض کردم این رو 1994 من نوشتم. نظام سرمایه‌داری از ابتدای حیات خود پدیده‌ای جهانی بوده است. اما آنچه در سالهای اخیر مشاهده می‌کنیم نه تنها از نظر کمی که از نظر کیفی تغییرات عمیق در روابط جهانی به وجود آورده و چهره جهان رو تغییر داده. اکنون من بخش های وسیعی این نقل قوله از عرض شود که همینطور که عرض کردم از جان کابانا، دو نفر نویسنده های The Global Dream، کتابی 1992-93 و یا همون 94 نوشتن زیر عنوان The Global Dreams، یعنی رؤیاهای جهانی، آقای عرض که ریچارد بارنت و جان کابانا. نقل قول های وسیع از این کتاب من آوردم اینجا. اکنون این اوائل دهه 1990 در دنیای زندگی می کنیم که شرکت جنرال موتورز بزرگترین کارفرمای خصوصی شهروندان سنگاپوره. سنگاپور که ما همش صحبت می کنیم، در حقیقت بزرگترین صادر کنندش جنرال موتورز اونجا، در حقیقت جاییه که برای مونتاژ اتومبیل هاست. و شرکت AT&T بزرگترین صادر کننده جزیره تایوانه، در حقیقت جزیره تایوان که جزیره ببرهای آسیا بود، ببرهای کوچک آسیا بود، در حقیقت زیر سیطره شرکت AT&T، یعنی شرکت تلگراف و تلفن امریکاست که بزرگترین سازنده در حقیقت وسایل ارتباطات راه دوره، از تلفن گرفته و تا سایر وسایل. بعدش جان کابانا و ریچارد بارنت اینطور ادامه میدن: جهانی شدن سرمایه آنچنان تقسیم کار جهانی به وجود آورده که در آن مردم فیلیپین باید تنباکوی ارزان به امریکا بفروشند و سیگار را به بهای چندین برابر از امریکا بخرن. حالا این عزیزان، اینا چه پیامدهایی داره؟ دهقانان مکزیکی باید سیب زمینی رو کیلویی 10 سنت به شرکت پپسیکولا بفروشن. شرکت پپسیکولا، عزیزان ممکنه فکر کنن که فقط پپسیکولا داره، اینطور نیست. عرصبت که چندین شرکت از این رسلا شرکت های حساب رستوران های زنجیره‌ای مثل پیتزا هات، بزرگترین تولید کننده یه پیتزا، عرصبت که کنتاکی ترایک فراید چیکن، عرصبت که و یا بزرگترین مثلا رستوران های سازنده غذاهای مکزیکی، همه اینها مال شرکت پپسیکولاست. برنج کاری های سرزمین های عظیمی در هند برای برنج باسماتی، همون دمسیاه خودمون، اینا متعلق به شرکت پپسیکولا است. شرکت های فراملی که میگیم یعنی چه؟ یعنی میگن اینا چرا هند رو میخوان زیر سیطره خودشون داشته باشن؟ همینطور که شرکت های چای انگلیسی بخش های عظیمی از زمین های هند زیر سیطرهشون بود، الان پپسیکولا و کوکاکولا اونجا هستن، آب هند رو زیر سیطره خودشون میارن. بنابراین دهقانان مکزیک باید سیب زمینی رو کیلویی 10 سنت به شرکت پپسیکولا بفروشن و چیپس سیب زمینی رو از همون شرکت کیلویی 10 دلار خریداری بکنن. دهقانان برزیلی شکر رو کیلویی 15 سنت به آنان بفروشن و به 100 برابر قیمت به صورت کوکاکولا و شکلات باید از همین شرکت های امریکایی بخرن. در صفحه 206 این رو میاره ریچارد بارنت. در چنین دنیایی نتیجه هزاران ساعت کار یک قالیباف ایرانی یا هندی با ده ها ساعت کار در کارخانه جنرال موتورز مبادله می شود. یک قالی کاشی و یا کرمانی ایرانی که 10,000 ساعت کار توش رفته، اون دخترایی که پای دار قالیبافی می شینن، با یه ماشین شورلت این در بازار نیویورک در حقیقت مبادله میشه. هر دوش 20,000 دلاره. یعنی 10,000 ساعت کار دخترها و کارگرای ایرانی با 100 ساعت کار کارگر امریکایی مبادله میشه در سطح در بازار نیویورک. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت سطح زندگی یک کارگر امریکایی قراره در حقیقت یا امریکایی متوسط 100 برابر بالاترش ایرانی متوسطه. ریشه ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی در چیه؟ درسته دختر قالیباف توسط سرمایه‌دار ایرانی داره به شدت استثمار میشه، کارگر جنرال موتورز هم توسط سرمایه‌دار امریکایی داره استثمار میشه، درسته. همه اینا در چارچوب تضاد کار و سرمایه است، ولی با این تبادلی که ما میبینیم در سطح جهانی به وجود آوردن چنین تقسیم کاری که یک پالی ایرانی با 10,000 ساعت با 100 ساعت کار امریکایی مبادله بشه، این در حقیقت خونریزی دائم از ایران به طرف امریکاست، خونریزی دائم از کنگو به امریکا و انگلیس و بلژیکه، خونریزی دائم از فیلیپین، از اندونزی، از برزیل و و و و یعنی کشورهای جهان سوم و عراق و افغانستان به طرف امریکا و انگلیسه. هدفشون اینه. چرا میخوان این کشورها رو عقب افتاده نگه دارن؟ برای اینکه این خونریزی ادامه پیدا بکنه، برای اینکه این تقسیم کار جهانی رو حفظ بکنه، برای آزادی و دموکراسی و توسعه این اجنبی پرست های ضد بشر ضد ایرانی که در این تلویزیون های لس آنجلس اینجوری دارن داد حرار میکنن و خوشحالن و رقص و پایگوبی میکنن که این قرارداد امضا شده و مسئله عراق حل شده، اینا نوکرا و مزدوراشونن که این حرفا رو میزنن. هر روز بیش از روز پیش سرنوشت آنچه مردم دنیا در چنین دنیایی هر روز بیش از روز پیش سرنوشت آنچه مردم دنیا به مصرف تغذیه خود میرسانند از دستشون خارج میشه و توسط انحصارات فراملیتی تعیین میشه سرنوشت این و صدها میلیون کشاورز در سراسر جهان مواد اولیه غذایی رو کاشت، برداشت، تهیه و آماده و بسته‌بندی میکنن اما مزدشون کفاف خرید همون غذاها رو نداره و فرزندانشون رو نمیده و تنها میتوانن کوکاکولا با تکه ای نان بخورن، مثل بسیاری از کارگرای ایرانی که نون و انگور و یا نون و کوکاکولا میخوردن و میخورن در زمان شاه کنار دیوار میشستن و نون و کوکاکولا میخوردن و یا چیپس سیب زمینی بخورن. در چنین دنیایی صدها میلیون نفر دچار آنچنان کمبود پروتئین هستن که در بسیاری موارد رشد جسمی و فکری اطفال خود را از میان اطفالشون از میان برده میشه و نه تنها اشکال در فراگیری به وجود میاره بلکه لطمات مغزی غیر قابل جبرانی به اونها وارد میکنه. عزیزان، من تحقیقاتی رو که به اصطلاح در دانشگاه های امریکا شده که موقعی که در رحم مادر به اندازه کافی نه تنها مواد قندی، چربی و پروتئینی نمیرسه بلکه ویتامین و مینرال هایی هست که برای رشد قشر مغز حیاتیه، امتحان شده روی اینا که اگر اینا به بدن بچه در رحم مادر و در یک سال اول زندگی بچه نرسه بچه ناقص خواهد موند. طارق علی میگفت اینو به اصطلاح، این تحقیق رو حالا من نمیدونم ایشون به اصطلاح، که 60% از بچه های پاکستان کم وزن و stunted، به قول انگلیسی ها میگن stunted، یعنی در حقیقت به نوعی ضعیف، نحیف و پریمچور، یعنی در حقیقت رشد کافی به اصطلاح کم وزن به دنیا میان، یعنی اینا نه مغزشون نه جسمشون و نه مغزشون به طور طبیعی نمیتونه کار بکنه. میگن چرا کشورهای عقب افتاده عقب افتاده؟ فقر همه اینا رو میاره. در چین 6 میلیون نفر قبل از انقلابشون 6 میلیون از گرسنگی میمردن و صدها میلیون زیر خط فقر بودن. سال 1961 فقر در حقیقت گرسنگی رو از بین بردن. نمیتونن اینا تحمل بکنن، نمیتونن ببینن که کوبا در حال حاضر تنها کشوریه که جان سالم از این بحران اقتصادی به در برده. ونزوئلا هم همینطور. بی‌دلیل نیست که بعد از اینکه قیمت نفت به 50 دلار رسیده و در نتیجه بودجه در حقیقت ونزوئلا این همه پایین اومده، یک شنبه گذشته که انتخابات در ونزوئلا شد 58% از مردم به حزبی رأی دادن که در حقیقت چاوز در رأسشه یا یکی از رهبراشه و 72% از استانداران ونزوئلا در حقیقت به اون حزب به اصطلاح به اونا رأی دادن، یعنی طرفداران چاوز. امریکا میتونه این چیزها رو تحمل بکنه که یک کشوری آزاد بشه و در حقیقت پول نفت و یا ثروت‌های زیرزمینی و روزمینیش رو صرف خودش به پیشرفت کشور و توسعه کشور بکنه. در چنین جهانی در چنین جهانی هر شبت که من به تدریج داره وقت چیز در چنین جهانی من فقط همین یک جمله رو راسخ عزیز میخونم و بعدش میریم برای ساعت دوم. چهار پنجم قدرت خرید جهانی در کشورهای متمرکز است که تنها یک چهارم جمعیت جهان رو دربر میگیرن. این در صفحه 176 این کتابه. چرا؟ چون در سالهای دهه 1980 بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسیاری از کشاورزان تایوان، فیلیپین، تایلند، اندونزی رو تشویق به تهیه پرورش میگو کرد. عزیزان دقت بکنن، چون میگو که از صادرات پرسود اون سالها بود و ژاپنی‌ها خریدار 80% اون محصول بودن. اما با مریض شدن کیوهیتو مردم ژاپن به احترام او از خوردن میگو خودداری کردن، در نتیجه کشورهایی که میگو تهیه میکردن نابود شدن. موقعی که شما تک محصولی بشی و محصولات مواد خام داشته باشی و در حقیقت صنایع پیشرفته نباشه، آره هیروهیتو اگه چیز شد تمام اونایی که میگو صادر میکنن به خاک سیاه میشینن. من این بحث رو در ساعت دوم ادامه میدم. فعلا برای چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.